بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. خب، به فضل الهی ما به جلسه پنجم رسیدیم از مطالعه کتاب انسان و ایمان از آثار علامه شهید مرتضی مطهری. تا صفحه 42 فایل PDF رسیدیم که ادامه میدیم. چهارمین اثر ایمان. ما در حال بررسی آثار ایمان بر زندگی انسانی. چرا؟ چون تا اینجا به این رسیدیم که تفاوت اصلی انسان با سایر موجودات در دو چیز خلاصه میشه: ایمان و علم. این دوتا چیزه که موجودات دیگه نمیتونن و ندارن به شکل انسان و نمیتونن داشته باشن، نمیتونن ازش بهره‌مند شن، گسترشش بدن و به کار بگیرن. حالا داریم آثار در واقع این دو مؤلفه رو بررسی میکنیم بر انسان، که در بررسی آثار ایمان مذهبی بر انسان رسیدیم به چهارمین اثر. چهارمین اثر ایمان مذهبی از نظرگاه بهجت و انبساط آرامش خاطر است. انسان فطرتاً جویای سعادت خیش است. از تصور وصول به سعادت غرق در مسرت می گردد و از فکر یک آینده شوم و مقرون به محرومیت لرزه بر اندامش می افتد. سخت دچار دلهوره و اضطراب می گردد. آنچه مایه سعادت انسان می گردد دو چیز است: یک، تلاش; دو، اطمینان به شرایط محیط. موفقیت یک دانش آموز معلول دو چیز است: سعی و تلاش خودش، دیگر مساعدت و آمادگی محیط مدرسه و تشویق و ترغیب و تقدیر اولیای مدرسه. یک دانش آموز سایه و کوشا اگر به محیطی که در آنجا درس می‌خواند و معلمی که آخر سال نمره می‌دهد اعتماد نداشته باشد و نگران یک رفتار غیرعادلانه باشد، در تمام ایام سال دلخوره و اضطراب سراپای وجودش را می‌گیرد. تکلیف انسان با خودش روشن است. از این ناحیه استرابی دست نمی‌دهد، زیرا استراب از شک و تردید پدید می‌آید. انسان درباره آنچه مربوط به خودش است شک و تردید ندارد. آنچه که انسان را به استراب و نگرانی می‌کشاند و آدمی تکلیف خیش را درباره او روشن نمی‌بیند، جهان است. آیا کار خوب فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده است؟ آیا با همه تلاش‌ها و انجام وظیفه‌ها پایان کار محرومیت است؟ اینجاست که دلهوره و استراب در مهیب ترین شکل ها رخ می نماید. ایمان مذهبی به حکم این که به انسان که یک طرف معامله است نسبت به جهان که طرف دیگر معامله است اعتماد و اطمینان می بخشد، دلهوره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان زایل می سازد و به جای آن به او آرامش خاطر می دهد. این است که میگوییم یکی از آثار ایمان مذهبی آرامش خاطر است. خب، ادامه میدیم. صفحه 43 درس جدید رو که از دیگر آثار ایمان مذهبی است از رو میخونم. یکی دیگر از آثار ایمان مذهبی از جنبه انبساط بخشی برخورداری بیشتر از یک سلسله لذت هاست که لذت معنوی نامیده میشود. انسان دو گونه لذت دارد. یک نوع لذت‌هایی است که به یکی از حواس انسان تعلق دارد، که در اثر برقراری نوعی ارتباط میان یک عضو از اعضا با یکی از مواد خارجی حاصل می‌شود. مانند لذتی که چشم از راه دیدن و گوش از راه شنیدن و دهان از راه چشیدن و لامسه از راه تماس می‌برد. نوع دیگر لذت‌هایی است که با عمق روح و وجدان آدمی مربوط است و به هیچ عضو خاص مربوط نیست و تحت تأثیر برقراری رابطه با یک ماده بیرونی حاصل نمی‌شود. مانند لذتی که انسان از احسان و خدمت یا از محبوبیت و احترام و یا از موفقیت خود یا موفقیت فرزند خود می‌برد، که نه به عضو خاص تعلق دارد و نه تحت تأثیر مستقیم یک عامل مادی خارجی است. لذات معنوی از لذات مادی هم قوی تر است و هم دیرپاتر. لذت عبادت و پرستش خدا برای مردم عارف حق پرست از این گونه لذات است. عابدان عارف که عبادتشان توأم با حضور و خضوع و استغراق است، بالاترین لذتها را از عبادت میبرند. در زبان دین از طعم ایمان و حلاوت ایمان یاد شده است. ایمان حلاوتی دارد فوق همه حلاوتها. لذت معنوی آنگاه مضاعف می شود که کارهایی از قبیل کسب علم، احسان، خدمت، موفقیت و پیروزی از حس دینی ناشی گردد و برای خدا انجام شود و در قلمرو عبادت قرار گیرد. خب حالا ما نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی را میتونیم بررسی کنیم. انسان مانند برخی از جانداران دیگر اجتماعی آفریده شده است. فرد به تنهایی قادر نیست نیازهای خیش را برطرف سازد. زندگی باید به صورت یک شرکت درآید که همه در وظایف و بهره ها سهیم باشند و یک نوع تقسیم کار میان افراد برقرار شود، با این تفاوت میان انسان و سایر جاندارهای اجتماعی مانند زنبور عسل که در آنها تقسیم کار و وظیفه به حکم غریزه و فرمان طبیعت صورت گرفته و امکان هر نوع تخلف و سرپیچی از آنها گرفته شده است. برخلاف انسان که موجودی آزاد و مختار است و کار خیش را آزادانه و به عنوان وظیفه و تکلیف باید انجام دهد. به عبارت دیگر، آن جاندارها همانطور که نیازهاشان اجتماعی است، غرایز اجتماعی نیز به صورت جبری حاکم بر آنهاست. انسان نیازهایش اجتماعی است بدون آنکه چنان غرایزی بر او حکومت کند. غرایز اجتماعی انسان به صورت یک سلسله تقاضا در باطن انسان وجود دارد که در سایه تعلیم و تربیت باید پرورش یابد. زندگی سالم اجتماعی آن است که افراد قوانین و حدود و حقوق یکدیگر را محترم شمارند، عدالت را امری مقدس به حساب آورند، به یکدیگر مهر بورزند، هر یک برای دیگری آن را دوست بدارد که برای خود دوست می‌دارد و آن را نپسندد که برای خیش نمیپسندد. به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند، ضامن اعتماد متقابل آنها کیفیت روحی آنها باشد. هر فردی خود را متعهد و مسئول اجتماع خیش بشمارد، در سری ترین نهانخانه ها همان تقوا و عفاف از آنها بروز کند که در ملأ عام، در نهایت بی طمعی به یکدیگر نیکی کنند، در مقابل ظلم و ستم به پا خیزند و به ستمگر و فسادگر مجال ستمگری و افساد ندهند. ارزش‌های اخلاقی را محترم بشمارند، با یکدیگر مانند اعضای یک پیکر متحد و متفق بوده باشند. آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس، دلها را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی نفوذ می دهد، به ارزش‌های اخلاقی اعتبار می بخشد، شجاعت مقابل با ستم ایجاد می کند و همه افراد را مانند اعضای یک پیکر به هم پیوند می دهد و متحد می کند، ایمان مذهبی است. تجلیات انسانی انسان‌ها که مانند ستارگان در آسمان تاریخ پرحادثه انسانی می درخشد، همانهایی است که از احساسهای مذهبی سرچشمه گرفته است. خب، الحمدلله تا اینجا کاملا واضح بود و ما می بینیم که انسانی که اجتماعیه، استانداردها و ایدئالهای یک زندگی اجتماعی مشخصه که چه شاخصهایی هست، و کسانی که ایمان مذهبی دارن در بالاترین درجات به این استانداردها اعتقاد دارن و خیلی از تجلیهای انسانی که در این عرصه ایجاد میشه بین انسانهایی که ایمان مذهبی قوی دارن دیده میشه. خب از دیگر آثار ایمان مذهبی بر انسان میتونه کاهش ناراحتی ها باشه. به چه معنی؟ زندگی بشر خواه ناخواه همچنان که خوشی ها، شیرینی ها، به دست آوردن ها و کامیابی ها دارد، رنج ها، مصائب، شکست ها، از دست دادن ها، تلخی ها و ناکامی ها دارد. بسیاری از آنها قابل پیشگیری یا برطرف کردن است، هرچند پس از تلاش زیاد. بدیهی است که بشر موظف است با طبیعت پنجه نرم کند، تلخی ها را تبدیل به شیرینی نماید، اما پاره ای از حوادث جهان قابل پیشگیری یا برطرف ساختن نیست. مثلا پیری، انسان خواه ناخواه به سوی پیری گام برمی دارد و چراغ عمرش رو به خاموشی می رود. ناتوانی و ضعف پیری و سایر عوارض آن چهره زندگی را دژم می کند. به علاوه اندیشه مرگ و نیستی، چشم بسته از هستی، رفتن و جهان را به دیگران واگذاشتن به نوعی دیگر انسان را رنج می دهد. خب دژم به معنای افسرده و غمگین، پریشان، آشفته، اینکه انسان می تونه مبتلا بشه به این وضعیت که این رنج پیری و عوارض اون غمگین و افسردش کنه. به علاوه اندیشه مرگ و نیستی، چشم بستن از هستی، رفتن و جهان را به دیگران واگذاشتن به نوعی دیگر انسان را رنج می دهد. ایمان مذهبی در انسان نیروی مقاومت می آفریند و تلخی ها را شیرین می گرداند. انسان با ایمان می داند هر چیزی در جهان حساب معینی دارد و اگر عکس العملش در برابر تلخی ها به نحو مطلوب باشد، فرضاً خود این تلخی غیر قابل جبران باشد، به نحوی دیگر از طرف خداوند متعال جبران می شود. پیری به حکم اینکه پایان کار نیست و به علاوه یک فرد با ایمان همواره فراغت خیش را با عبادت و انس با ذکر خدا پر می کند، مطبوع و دوست داشتنی می شود، به طوری که لذت زندگی در دوره پیری برای مردم خداپرست از دوره جوانی بیشتر می گردد. قیافه مرگ در چشم فرد با ایمان با آنچه در چشم فرد بی ایمان می نماید عوض می شود. از نظر چنین فردی دیگر مرگ نیستی و فنا نیست. انتقال از دنیای فانی و گذرا به دنیای باقی و پایدار و از جهانی کوچکتر به جهانی بزرگتر است. مرگ منتقل شدن از جهان عمل و کش دست به جهان نتیجه و محصول. از این رو چنین فردی نگرانی های خیش را از مرگ با کوشش در کارهای نیک که در زبان دین عمل صالح نامیده می شود برطرف می سازد. از نظر روانشناسان مسلم و قطعی است که اکثر بیماری های روانی که ناشی از ناراحتی های روحی و تلخی های زندگی است در میان افراد غیر مذهبی دیده می شود. افراد مذهبی به هر نسبت که ایمان قوی و محکم داشته باشند از این بیماری ها مسئول ترند. از این رو یکی از عوارض زندگی عصر ما که در عصر ضعف ایمان‌های مذهبی پدید آمده است، افزایش بیماری‌ها و بیماری‌های روانی و عصبی است. خب، به حمدالله تا اینجا موفق شدیم که فصل سوم رو هم به پایان برسونیم و وارد فصل چهارم با عنوان مکتب ایدئولوژی بشیم. حتما میتونید خلاصه برداری کنید، حداقل کلید واژه ها رو که بتونید خوب در ذهنتون مرور کنید. خیلی موقع ها همین ها به خود آدم آرامش و جهت میده و خیلی موقع ها وقت دیگران به ما مراجعه میکنن و دچار بحران هستن، با همین ساختار فکری میتونیم به آرامش و معنویت و به ایمان الهی دعوتشون کنیم. خب با توجه به اینکه زمان داریم، فصل چهارم رو هم آغاز می‌کنیم. مکتب یا ایدئولوژی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ چه ضرورتی است که انسان به عنوان یک فرد و یا به عنوان عضو یک جامعه پیرو یک مکتب باشد و به یک ایدئولوژی بپیوندد و ایمان داشته باشد؟ آیا وجود یک ایدئولوژی برای فرد یا جامعه انسان ضروری است؟ مقدمه اینجا لازم است. فعالیت‌های انسان دو گونه است: التزازی و تدبیری. فعالیت‌های التزازی همان فعالیت‌های ساده‌ای است که انسان تحت تأثیر مستقیم غریزه و طبیعت و یا عادت که طبیعت ثانوی است برای رسیدن به یک لذت و یا فرار از یک رنج انجام می دهد. مثلا تشنه می شود و به سوی ظرف آب دست می برد. گزنده ای می بیند و پا به فرار می گذارد. میل شدید به سیگار پیدا می کند و سیگار آتش می زند. این گونه کارها کارهایی است که موافق و ملایم با میل و مستقیما با لذت و رنج سر و کار دارد. کار لذت آور با نوعی جاذبه انسان را به سوی خود می کشد و کار رنج آور با نوعی دافعه انسان را از خود کار لذت آور با نوعی جاذبه انسان را به سوی خود می کشد و کار رنج آور با نوعی دافعه انسان را از خود دور می سازد. فعالیت های تدبیری کارهایی است که خود آن کارها جاذبه یا دافعه‌ای ندارند و غریزه و طبیعت انسان را به سوی آن کارها نمی کشاند و یا از آنها دور نمی سازد. انسان به حکم عقل و اراده به خاطر مصلحتی که در آنها نهفته است و یا به خاطر مصلحتی که در ترک آنها می بیند آنها را انجام می دهد یا ترک می کند. یعنی علت غایی و نیروی محرک و برانگیزاننده انسان مصلحت است نه لذت. لذت را طبیعت تشخیص می دهد و مصلحت را عقل. لذت برانگیزاننده میل است و مصلحت برانگیزاننده اراده. انسان از کارهای التذاذی در حین انجام کار لذت می برد ولی از کارهای مصلحتی لذت نمی برد. اما از تصور اینکه گامی به سوی مصلحت نهایی که خیر و کمال و یا لذتی در آینده است نزدیک می شود خرسند می گردد. فرق است میان کاری که لذت بخش و مسرت آفرین باشد با کاری که لذتی نمی بخشد و احیانا رنجاور است. ولی انسان با رضایت و خرسندی آن رنج را تحمل می کند. کارهای مصلحتی در اثر دوردست بودن نتیجه لذت آور و بهشت‌زا نیستند، اما رضایت بخش هستند. لذت و رنج از مشترکات انسان و حیوان است، اما رضایت و خرسندی و یا کراهت و نارضایتی از مختصات انسان است، همچنان که آرزو داشتن از مختصات بشر است. رضایت و کراهت و آرزو در قلمرو معقولات و در حوزه تفکرات بشر واقعند، نه در حوزه حواس و ادراکات حسی او. گفتیم که انسان کارهای تدبیری خیش را با نیروی عقل و اراده انجام می دهد، برخلاف کارهای التذاذی که به حکم احساس و میل صورت می گیرد. معنی این که به حکم عقل انجام می گیرد این است که نیروی حسابگر عقل خیر و کمال و یا لذتی را در دور دست می بیند و راه وصول به آن را که احیانا صعب العبور است کشف می کند و طرح وصول به آن را می ریزد. و معنی این که با نیروی اراده انجام می گیرد این است که در انسان یک قوه وابسته به قوه عقل وجود دارد که نقش اجرا کننده مصوبات عقل را دارد و احیانا برخلاف همه میل ها و همه جاذبه ها و کشش های طبیعی مصوبات عقلانی و طرح‌های فکری را به مرحله عمل در می آورد. یک دانشجو طبیعت جوانیش او را به سوی خواب و خوراک و آسایش و شهوترانی و بازیگوشی می خواند، اما عقل حسابگرش که از یک طرف به مآل و بالاور این کارها و از طرف دیگر به عاقبت عافیت آفرین سخت کوشی ها و بیخوابی ها و چشم از شهوت و لذت پوشیدن ها می اندیشد، به حکم مصلحت به او فرمان می دهد که شق دوم را انتخاب کند. در این هنگام انسان حکم عقل را که مصلحت است بر حکم طبیعت که لذت است ترجیح می دهد. همچنین یک بیمار از دوا نفرت دارد، از نوشیدن دوای تلخ و بدمزه رنج می برد، اما به حکم عقل مصلحت اندیش و با نیروی اراده حاکم بر میل ها دوای تلخ بدمزه را می خورد. عقل و اراده هر اندازه نیرومندتر باشند، فرمان خود را بهتر بر طبیعت علارغم تمایلاتش تحمیل می نمایند. انسان در فعالیت های تدبیری خود همواره یک طرح و نقشه و یک تئوری را در مرحله عمل پیاده می کند. انسان هر اندازه از ناحیه عقل و اراده تکامل یافته تر باشد، فعالیت‌هایش بیشتر تدبیری است تا التزازی، و هر اندازه به افق حیوانیت نزدیکتر باشد، فعالیت‌هایش بیشتر التزازی است تا تدبیری، زیرا فعالیت حیوان همه التزازی است. در حیوان احیاناً فعالیت‌هایی که نشان می‌دهد برای هدف‌ها و نتیجه‌های دوردست است دیده می‌شود، از قبیل لانه ساختن‌ها، مهاجرت‌ها، جفت‌گیری‌ها و تولید نسل‌ها، ولی هیچ یک از آنها آگاهانه و از روی وقوف به هدف و از روی تفکر برای پیدا کردن راه وصول و انتخاب وسیله صورت نمی‌گیرد، بلکه با نوعی الهام جبری و غریزی از ماوراء صورت می‌گیرد. انسان از نظر فعالیت‌های تدبیری تا آنجا دایره فعالیتش گسترش می‌یابد که فعالیت‌های التزازیش را هم در بر می‌گیرد، یعنی برنامه‌ریزی‌های مصلحتی تا آنجا ممکن است به دقت پیریزی شود که لذت‌ها در کادر مصلحت‌ها قرار گیرد و هر لذتی در این اینکه لذت است مصلحت هم باشد، و هر فعالیت طبیعی در همان حال که پاسخگویی به دعوت طبیعت است اطاعت فرمان عقل نیز باشد. اگر فعالیت‌های تدبیری فعالیت‌های التزازی را زیر پوشش خود قرار دهد و اگر فعالیت‌های التزازی بخشی از طرح کلی و برنامه عام تدبیری زندگی قرار گیرد، طبیعت با عقل و میل با اراده انطباق می‌یابند. فعالیت‌های تدبیری به حکم آنکه بر محور یک سلسله غایات و اهداف دوردست می‌گردد، خواه ناخواه نیازمند به طرح و برنامه و روش و انتخاب وسیله برای وصول به مقصد است و تا آنجا که جنبه فردی دارد، یعنی فرد خود را برای خود تدبیر می‌کند، طراح و برنامه‌ریز و تئوریسین و تعیین کننده راه و روش و وسیله عقل فردی است که البته با میزان معلومات و اطلاعات و آموخته‌ها و نیرومندی قضاوت او بستگی دارد. فعالیت تدبیری فرزن به اوج کمال خود برسد، برای انسانی شدن فعالیت‌های انسان کافی نیست. فعالیت تدبیری انسان شرط لازم انسانیت است، زیرا نیمی از انسانیت انسان را عقل و علم و آگاهی و تدبیر او تشکیل می‌دهد، اما شرط کافی نیست. فعالیت انسانی آنگاه انسانی است که علاوه بر عقلانی بودن و ارادی بودن، در جهت گرایش‌های عالی انسانیت باشد و لااقل با گرایش‌های عالی در تضاد نباشد، و الا جنایت‌آمیزترین فعالیت‌های بشری احیاناً با تدبیرها و تیزهوشی‌ها و معالندیشی‌ها و طرح‌ریزی‌ها و تئوری‌سازی‌ها صورت می‌گیرد. نقشه‌های شیطانی استعماری بهترین شاهد مدعاست. در اصطلاحات دینی اسلامی، نیروی تدبیر آنجا که از گرایش‌های انسانی و ایمانی جدا می‌شود و در خدمت اهداف مادی و حیوانی قرار می‌گیرد، نکرا و شیطنت نامیده شده است. بگذاریم از این جهت که فعالیت تدبیری لزوماً انسانی نیست، بلکه اگر بر محور هدف‌های حیوانی باشد، از فعالیت‌های التزازی حیوانی بسی خطرناک‌تر است. مثلا حیوانی به خاطر پر کردن شکم خود حیوانی یا انسانی را می‌دارد، ولی انسان تدبیرگر حسابگر برای مقصودی در همین حد شهرهایی را ویران می‌کند و صدها هزار نفر نفوس بیگناه را به آتش می‌کشد. آری، بگذریم از این جهت، آیا اهداف عقل از نظر مجموع مصالح فردی کافی است؟ به عبارت دیگر، حد کارایی عقل فردی از نظر ارائه مصالح فردی چیست؟ خب، به حمد الله خیلی خیلی بحث دقیق و تاثیرگذاری رو در پیش داریم و تا اینجا نکات خیلی دقیقی به ما منتقل شد. فکر میکنم خیلی واضح بود اینکه ما کارهامون رو یا از سر فرار از یه رنج یا رسیدن به یه لذت انجام بدیم، یا نه، یه چیزی کنار این باید باشه که اون ویژگی انسانه که بر اساس تدبیر و مصلحت و نه فقط به خاطر اینکه این لذت داره یا این رنج داره ما تو زندگیمون تصمیم بگیریم و کار کنیم. گاهی یه لذتی بزرگتر یا یه رنجی عمیق‌تر هست ولی خیلی فاصله داره با ما. و ما تدبیر میکنیم که برای اینکه در آینده به اون نرسیم الان چجوری زندگی کنیم، هرچند الان توش رنج و لذت خاصی نباشه. میتونیم این محتوا رو دسته‌بندی کنیم، شاخه بندی کنیم و خلاصه نویسی کنیم که زیباتر دیده بشه و در ذهنمونم جای بگیره. انشاءالله در جلسه بعد محتوا رو ادامه میدیم. موفق باشید.